الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العلي العظيم. تقديم بساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قراتری ختم نمایید. ان شاء الله خداوند سبحان توفیق بهره برداری شایسته تر از فرصت های باقی مانده زندگی، خصوصا ماه خدا ماه رجب، به همه ما عنایت و کرامت بفرمایند. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، رفتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل و عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت الهی پیوستند، مؤسسین این بنای مقدس، تقدیم به محضر مقدس امام پنجم صلوات قراتری ختم نمایید. در ماه شریف رجب قرار داریم، ماهی که در فضیلت و در ارج و عظمت پیغمبر آن را ماه خدا می نامد و رسول خدا می فرماید رجب ماه خداست، شعبان ماه من است و رمضان ماه امت است. اشاره ای من سابقا خدمت بخشی از دوستان عرض کردم، ان فی ایام دهرکم لنفحات الا فتعرضوا لها. خداوند در ایام زندگی بشر نسیم‌های رحمتی را به وزش در می آورد. خدا می فرماید خودتون رو در این مسیر نسیم‌ها قرار بدید. از نسیم‌های رحمت الهی یکی ماه رجبه که خیلی ها می تونن مسیر زندگیشون رو عوض کنن، از این فیوضات ماه رجب بهره برداری کنن و آماده سازی کنند در خودشون برای ورود به ماه شعبان و ورود به ماه مبارک رمضان. اصلا زمینه ی آماده شدن برای ورود به ضیافت خداوند در ماه مبارک رمضان اهتمام به ماه رجبه. با اونقدر این ماه عظمت دارد که یکی از چهار ماه حرام که در قبل از اسلام حرمت داشت و اسلام هم تفویض و تنفیض و تأیید نمود، ماه رجب که خود اسلام هم ماه رجب رو از ماهای حرام می داند، از اون چهار ماهی که حرمت دارد، جنایت، گناه در این ماه مجازات سنگین تر، همانطوری که عبادت در این ماه ثوابش بیشتر. حالا من بیش از این وقت عزیزان رو مصدع نشوم. کتاب‌های دعایی که زحمت کشیدن بزرگان ما نوشتن، مرحوم آقای حاج شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان، مرحوم سید ابن طاووس در اقبال الاعمال، مرحوم ابن فهد هلی در عدة الداعی، مرحوم شیخ بهایی در مفتاح الفلاح، روایات آیون قوغاست نسبت به ماه رجب، و مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی استاد حضرت امام در المراقبات، المراقبات فی اعمال السنه. اصلا یه بخشی از این کتاب مرحوم آیت الله تبریزی آی حاج میرزا جواد آقا پرداخته به وظایف ما انسانها در ماه رجب. من اشاره کنم یکی از توصیه هایی که تو این ماه شده، اول این ماه ماه استغفاره، ماه پالایشه، ماه دوری از گناست، ولذا از اذکاری که در این ماه توصیه شده که بگویید استغفر الله و اسأله التوبه رو زیاد بگید. این ماه ماه برگشت به سوی خداست و در این ماه روزداری اجر و ثواب فوق‌العاده‌ای داره. حتی در روایت داریم اگر کسی یک روز از ماه رجب رو روزه بدارد، آتش جهنم رو در روز قیامت که بعضیها مسافت دور طولانی این جهنم رو آتش و شعله های آتش رو احساس می کنن، آتش جهنم به مسافت یک سال از او فاصله خواهد گرفت. یک روز روزه داری البته شرط هم دارد، شرطش هم این است که آیون خرابش نکنید، روزه دار باشین، زبانها قفل و بند داشته باشه، در حال روزه نگاه به نامحرم نکنیم، در حال روزه ظلم نکنیم. اگر میگیم خدایا برای رضای شما از خوردن و آشامیدن خودم رو ممنوع میکنم، بگیم خدایا برای رضای شما از غیبت کردنم خودم رو ممنوع میکنم، خدایا برای رضای شما از ظلم کردنم خودم رو ممنوع میکنم، خدایا برای رضای شما از درآمد حرام، از اجحاف، از ظلم، از بداخلاقی، از ناسپاسی، از ناسزاگویی خودم رو محروم میکنم و ممنوع. این میشه روزه. خب این ماه ماهی است که زمینه رو آماده میکنه. من کرارم عرض کردم ما گاهی اوقات یه کاری رو میخوایم انجام بدیم که از اشتباهاتی که بعضی از پدر و مادران میکنن تو تربیت فرزندانشون، میگی برادر عزیز، خواهر محترمه، فرزندانتون رو از همون طفولیت آشنا کنید به نماز، آشنا کنید به حجاب، آشنا کنید به معنویت. میگه این کنوز تکلیف نداره که، این کنوز مکلف نیست. بله مسلماً مکلف نیست و الان تکلیف هم نداره، خدام از او انتظار نماز خواندن نداره، ولی این باید آشنا بشه به نماز، عادت بکنه به این سیره حسنه. من فرزند جوانم و تو 15 سالگی بهش نمیگم نماز بخون، بعد میخوام یک شبه با یه جشن تکلیف یک دفعه این آقا بشه نماز خون. دختر خودم رو یک روز سری سرش نمی کنم تا سن 9 سالگی جلو نامحرم از حجاب و عفت و پوشش حرف نمیزنم. میخوام با یه جشن تکلیف گرفتن و مکلف شدن بگم دخترم از امروز در برابر نامحرم باید خودتو بپوشونی. خب نمیتونی این کار رو بکنه، از ابتدا باید رعایت کرد. من دیشبم اشاره کردم مساجد بچه ها رو باید بیاری تو مساجد. عزیزی دیشب گفت آقا این بچه ها رو تو مسجد آوردن حواس دیگرون رو پرت میکنن، گاهی اوقات مسجد رو آلوده میکنن، شما بید اصلا بچه هاشو نیارن. گفتم امام حسین 2 ساله بود آمد تو مسجد پیغمبر رو شانه آی رسول الله افتاد، بارها پیغمبر حسن و حسین تو آغوشش بودن روی منبر سخنرانی میکرد. این چه حرفیه که ما بگیم بچه ها رو نیاری تو مساجد؟ رسول الله در حال نماز بودن، صدای گریه بچه شیرخواره ای از قسمت خانم ها تو صف جماعت بلند شد، پیغمبر در رکعت دوم نماز بود، نماز چهار رکعتی بود، دیدن از رکعت دوم به بعد پیغمبر با سرعت نماز رو تمام کرد، به اقل از کار اکتفا نمود، نماز سریع شد. رسول الله سلام نماز رو که دادن، یکی از مسلمان ها از کرد: یا رسول الله، شما از رکعت دوم یک دفعه با عجله نماز رو تمام کردید. حضرت فرمود: صدای گریه طفل شیرخواری و از قسمت خانم ها شنیدم، متوجه شدم که مادرش تو نماز این بچه داره گریه میکنه، سریع نماز رو خواندم که این مادر به بچه برسه. ولی پیغمبر نفرمود خانم چرا بچه تو آوردی تو مسجد؟ پیغمبر تذکر نداد خانم چرا بچه شیرخوار تو مسجد آوردی؟ بچه باید از همین شیرخانگی بیاد تو مسجد، از همین طفولیت باید بیاد آشنا بشود. خب حضار محترم، فرصت بسیار خوبی است و موقعیت بسیار مناسبی است برای آشتی کردن با خدا، برای اصلاح نواقص گذشته، جبران کاستی‌های گذشته و انشاءالله آینده موفقی رو پیش بردن. این ماه رجب رو غنیمت بشماریم. دعاهایی هم که تو این ماه وارد شده از امام صادق، از آقا امام زمان، از اهل بیت، دعاهای بسیار عظیمی است. اگه همین دعاها در حق ما به هدف اجابت برسد، برای دنیا و آخرتمون بس. شما یکی از دعاهایی که بعد از نمازها میخونید همین دعای امام صادق، که حضرت بعد از هر نمازی این دعا رو امام تو ماه رجب میخوندن: یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف تهننا منه و رحمه، اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. بگیم خدایا تو این ماه رجب از شما تمام خیر دنیا و تمام خیر آخرت رو میخوایم و از شما میخوایم تمام شر دنیا و آخرت رو از ما دور کنی. همین جمله به قول یکی از مدرسین بزرگ حوزه علمیه قم میگفت این جمله اگه در حق کسی به اجابت برسد، برای دنیا و آخرتش بس. همین یه جمله. و این خیر دنیا و آخرت هم امام حسین یه تفسیری دارن. حضرت میفرماد خیر دنیا و آخرت یعنی خدا محوری، یعنی شما از خدا میخواید تو این ما که خدا یا یه توفیقی به ما بده، تراز زندگیمون بشه خدا، خطکش زندگیمون بشه خدا، خودمونو برای شما دوست بداریم، زندگی رو برای شما بخوایم، کار برای شما بکنیم، زن و بچه رو برای شما دوست بداریم، با مردم باشیم تا با شما هستن از دیگران جدا بشویم زمانی که از شما جدا شدن، همراهی کنیم با مردم تا با شما همراهن. و عجیبم آیون اینه که کسانی که با خدا هستن، خدا قلوب مردم رو متوجه اینها میکنه. بذارید من حالا اینجا یه جریانی رو عرض کنم که شما هم قدر این نظام رو بهتر بدونید که میدانید، هم قدر دینتون رو. ما در این سفر اخیر از طرف حضرت آیت الله العظمى مکارم یه بازدیدی در کشور لبنان و ملاقاتی با سران حزب الله، مخصوصا جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید حسن نصر الله رهبر حزب الله در لبنان، داشتیم. نامه‌ای هم این مرجع بزرگوار برایشون نوشته بودند که تقدیر و تشکر از خدمات آقای حاج حسن نصر الله. من دیدم در کشور لبنان مسیحی، یهودی، لامذهب، مسلمان، شیعه، سنی عکس های آسد حسن نصرالله رو سر دستکلیداشون یا گاهی اوقات حمایل کرده بودن. مسیحی بود افتخار میکرد به سید حسن نصرالله. ما در ملاقات ها با چند تا از کشیش های بزرگ لبنان ملاقات داشتیم. کشیش عالم مسیحی است، وقتی از آقای آسد حسن نصرالله نام به میان میآوردن، میگو ایشون افتخاری است برای کشور لبنان، افتخاری است برای بشریت، سیدی بسیار متواضع. ما یک ساعت و نیم با ایشون ملاقات بود و خود ایشون میگفت که همه اینا لطف الهی است. میگم ما عمل به وظیفه‌مون داریم میکنیم، مأمور به تکلیفیم. وقتی آیون برای خدا کار کردید، خدا محبتت رو تو دل مسیحی هم قرار میده، اما بعضیا پدرن تو دل بچه خودش پایگاه نداره. گاهی اوقات مادره تو کانون وجود فرزندش پایگاه نداره. برادر است تو کانون خانواده جایی نداره. ثروت داره، شاگرد دارد، اما شاگردها باورش ندارن. امام امت رو ببینید، ما ایام ارتحال امام در شهر بیروت سفارت جمهوری اسلامی مجلس ارتحال امام رو گرفته بودن، ما تو اون مجلس شرکت کردیم. شخصیت های مختلف اومدن سخنرانی کردن. نماینده مسیحیت، یکی از کشیش های بزرگ مسیحیت، آمد سخنرانی کرد. من دلم میخواست حالا صحبت های اینا رو نسبت به امام شما مردم ببینید اینا چگونه از امام یاد میکردن. به عنوان یک الگو، یک مقتدا، یک اسوه، یه عالم مسیحی از امام داره یاد میکنه. مفتی اهل سنت آمد صحبت کرد. نماینده فرقه مارونی های در لبنان آمد صحبت کرد. نماینده رئیس جمهور، نماینده نخست وزیر، نماینده رئیس مجلس و شخصیت های دیگر. این محبتی که خدا از یک نفر تو دلها قرار میده، آه اینا مالا همش مال اینه که انسان سرسپرده خدا اگر شد همه به او ارادت میورزه. اونایی که نهاد پاکی دارن البته، حالا که با خدا دشمنه با بندگان خوب خدا هم دشمنه. لذا ما در همین ماه رجب از خدا میخواییم خدا یا یه توفیقی به ما عنایت کن، لطفی در حق ما رقم بخورد که ما بتونیم خیر دنیا و آخرت رو برای خودمون رقم بزنیم. یعنی رضایت شما به تعبیر سید الشهدا، فإن من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس. امام حسین فرمود خیر دنیا و آخرت یعنی این که شما تو زندگی رضایت خدا رو دنبال کنی ولو مردم از شما ناراضی بشن. آیون دنبال رضایت مردم نباشید، خدا رو راضی کنید، ببینید خدا چگونه دلها رو متوجه شما میکنه. اونجایی که باید ناز بکشی ناز خداست، اونجایی که باید ذلت به خرج بدی در پیشگاه خداست. اونجا خودتون رو خرج کنید، ببینید مردم رو چگونه براتون خرج میکنن. و شر دنیا و آخرت رو سید الشهدا فرمود این است که انسان سخط الهی رو به دست بیاره برای راضی کردن مردم. حالا چون میخواد رفیقش، همسایش، همکارش ازش راضی بشه، حاضره به گناه بیفتد ولو این که امام زمان ناراضی باشه، ولو این که خدا ناراضی باشه. این میشه شر دنیا و آخرت. مردم به خاطر دیگران با خدا بیگانه نشید. به خاطر رضایت خیشاوندانتون، رضایت دوستانتون، رضایت همسایه هاتون امام زمان رو از خودتون نگران نکنید. لذا فرصت ماه رجب رو انشاءالله مقتنم بدانیم. فرصت بسیار فرصت ارزشمندیست. هم آداب اعمال مشترکی داره در طول ماه و هم اعمال و آداب مختصی دارد در طول این ماه. و یکی از ویژگی های این ماه شب لیلت الرقائب که اولین شب جمعه ماه رجب، تنها شبی که در طول سال، در کل سال، پیغمبر می فرماد فقط یک شب تمام فرشتگان هستی میان تو مسجد الحرام و تا سحر مشغول طواف و عبادت و مناجاتن و اون اولین شب جمعه ماه رجب است که نامیده شده به نام لیلت الرقائب، یعنی شبی که خداوند یک رغبت فوق العاده ای برای بخشش بنده هاش داره. اون شب شب آمرزشه، شب بخشش است. حالا بدا به آل گزی که این صفه پهنه، گرسنه بیاد و گرسنه برود، لیلت الرقائب بیاد و بگذرد و استفاده نکنه. شب لیلت الرقائب شب بهره برداری است و رسول خدا میفرماید تمام این فرشتگان تو مسجد الحرام دعاشون اینه: اللهم اغفر لسوام شهر رجب، خدایا اونهایی که تو ماه رجب روزه دارن اینها رو ببخش. یعنی میلیاردها فرشته دعاگوی کسانی هستند که در ماه رجب روزه دارند. البته حالا بعضی از شاید پدران عزیز، مادران محترمه، بگن آقا ما بیماریم، ما مریضیم، ما توان روزه رفتن نداریم. در همین مفاتیح الجنان دعایی است از امام معصوم نقل شده که اگر کسی بیماره همین دعای یه سطری رو بخوند، ثواب روزداری تو ماه رجب رو هم بهش میدن. یعنی خدا ارحم الراحمینه، اونی که توان روزه رفتن نداره داروی مشابهش رو براش گذاشتن. اونی که امکان رفتن حج ندارد، پول نداره، سلامتی ندارد، امکانات ندارد، داروی مشابه حج، داروی مشابه عمره تو ماه رجبه. اونایی که دوست دارن ثواب روزداری گیرشون بیاد، ثواب حج گیرشون بیاد، ثواب عمره گیرشون بیاد، اگه امکانات رفتن ندارن ماه رجب نسخه رو ببندید و باب رحمت به روی بندگان الهی مسدود نیست. انشاءالله از این فرصت ارزشمند و گرانبها کمال استفاده رو بکنیم که خب آغاز ماه رجب هم با ولادت امام پنجم آغاز می شود که از ویژگی های این امام، پدر و مادر هر دو علوی و حضرت هر دو پدر بزرگش امام العلوی و بین العلویین. انشاءالله به برکت وجود مقدس امام باقر و عظمت این ماه که ماه رحمت و ماه مغفرت و ماه بخشش و آمرزش است، خداوند توفیق استفاده کامل رو در این ماه عزیز به همه ما عنایت بفرماید. جهت استجابت این دعا هم صلواتی ختم نمایید. در ادامه فرمایشات امام زین العابدین، فرازی رو مورد بحث قرار گرفت در دعای شریف مکارم الاخلاق که امام به خدا عرض می کند پروردگارا توفیقی به ما ده که اخالف من اقتابنی الی حسن ذکر، ما بتونیم با کسانی که غیبت ما رو می کنن با حسن ذکر برخورد کنیم. او غیبت میکنه، ما به نیکی از او یاد کنیم. نسبت به بحث غیبت سخنهایی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. من نسبت به حسن ذکر امشب مطالبی رو خدمت عزیزان تقدیم کنم و عرایزی رو عرض کنم. وجود مقدس امیر المؤمنین در نهج البلاغه خطبه حمام، وقتی که آقای حمام از حضرت سوال کرد صف لی المتقین، که آقا صفات انسانهای متقی رو برای ما بیان کنید، امام خیلی گذرا گفتند و رفتند، فرمودن حمام متقی باش و این رو بدان که ان الله مع المتقین، خدا با انسانهای با تقواست، تقوای الهی رو پیشه کن. در نهج البلاغه دارد که لم یقنع به هذا الکلام، حمام به این سخن قانع نشد. عرض کرد که آقا بیشتر برامون بگید، ان الله مع المتقین، متقین رو باز کنید، متقین کیا هستن؟ امام در اون خطبه 110 ویژگی رو نام بردن. حالا شاید عرضم اینجاست، اولین ویژگی رو امام از منطقهم الصواب سخن فرمودن. فرمودن انسان با تقوا کسی است که گفتار او آمیخته با ثوابه، حرف میزند در سخن او لغزش نیست. خدا رحمت کند مرحوم خویی شارح نهج البلاغه، ایشون در ذیل همین منطقهم الثواب میگن این کلام امیرالمومنین ناظر به دو تا مطلبه. نمیگن حرف نزنید، انسان های با تقوا نه افراط میکنن نه تفرید. یعنی چه؟ ما بعضی از ما مردم مشکلمون اینه، جایی که باید حرف بزنیم سکوت میکنیم، جایی که باید سکوت کنیم حرف میزنیم. شاعرم میگوید دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اونجایی که نباید حرف بزنی میبینید غیبت و تهمت و دروغ و افترا و بین دو نفر رو به هم زدن، و اینجا که باید سکوت کنیم که حرف میزنیم. یه جایی که باید امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، طرف میشه سمون بکمون اومی، ساکت در حضورش دارن غیبت میکنن حرف نمیزنن. میبینه ارزش های دینی داره زایع میشود، سخن نمیگه، دفاع نمیکند، حق نمیگوید. میبینه تهمت داره به دین زده میشود، دفاع نمیکنه. خب این خیلی بده. منطق و مستواب یعنی مردم به جای خودش حرف بزنید و به جای خودش سکوت کنید. منطق و مستواب. خب آیاتی هم که ما ابتدای سخن تقدیم کردیم، سوره مبارکه الرحمن که خداوند میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اصلا یکی از مواهب الهی بیانه. زبان یکی از موهبت‌های بزرگ خداست که خدا میفرماید خدای رحمان قرآن رو به شما آموخت، آموزش داد، علم القرآن خلق الانسان، بشر رو آفرید، علمه البیان، سخن گفتن و بیان را به انسان آموخت. اینجا آیان محترم علماء علم اخلاق می‌فرمان هر نعمتی که ثوابش، جایگاهش، موقعیتش فوق العاده است، اگر ازش غافل شدید تخریبش و زیانش هم فوق العاده است. ما در مجموعه نعمتهایی که خدا به بشر تو وجودش عنایت فرموده، هیچ عضوی به اندازه زبان برش نداره، کارایی نداره. ولذا همینطور که زبان شما رو میتونه ببرد به اوج، اگر ازش غافل شدید شما رو میاره پایین. لذا علمای علم اخلاق میگن مرز گناه در گناه‌های زبانی و ثواب در ثواب‌های زبانی خیلی با هم نزدیک. شما توی مجلس در آن واعدی که نشستید میتونی بگی استغفر الله ربی و اتوب و الی، میتونی غیبت کنی. در هیچ عضوی از اعضای شما مرز ثواب و گناه اینقدر با هم نزدیک نیست که در زبان نزدیکه. لذاست که امام سجاد به خدا عرض میکند خدا یا توفیقی بده که ما حسن ذکر داشته باشیم. من دو تا حدیث رو در بحث اول اهمیت زبان اشاره کنم، بعد حالا درد گفتیم درمانم بگیم. راه کنترل این لغزش های لسانی، ماه رجب هم هست، چه کنیم که بتونیم این زبان رو مهارش کنیم تو این ماه رجب، کارامون رو ضایع نکند. من یه حدیث از آقا امام باقر در اهمیت زبان در کتاب شریف تحف العقول از صاحب امروز امام باقر علیه السلام من این حدیث رو تقدیم کنم. حضرت می فرماید ان هذا اللسان مفتاح کل خیر و شر، زبان کلید هر کار خیر و کلید هر کار شر است. مفتاح کل خیر و شر. بعد حضرت می فرماید فین بقی للمؤمن، خیلی حدیث زیباست، فین بقی للمؤمن ان یختم علی لسانه کما یختم علی ذهبه و فضته. حضرت می فرماید شایسته است مؤمنین، متدینین، مردان مؤمن، زنان مؤمنه، به زبانشون مهر بزنن، کنترلش کنن، همان طوری که طلا و نقره هاتون رو مردم میپاید، آقا سکه های بهار آزادیشو میذاره تو گاو صندوق، نقره ها رو یه جای محفوظی میذاره، بابا طلا و نقره تو حواس جمعه. امام فرماد همینطوری که طلا و نقره رو نگهداری میکنید که هر کسی دستش بهش نرسد، مراقب باش زبانت رو هم کنترل کن، زبانت رو هم تو گاف صندوق معنویتت مهار کن. هر حرفی از دهانت درآمد بیان مکن و بر سر زبان جاری مکن. انشاءالله خداوند توفیق کنترل زبان رو به همه ما عنایت بفرماید. عنایت کنید، سه صلوات قرا ختم نمایید. سوالی که اینجا مطرح این است که ما چه کنیم که زبان را از بیماری ها کنترل کنیم. خب این یک کسالت عمومی است، خیلی ها بهش مبتلا هستند و تعدد گناهان زبان هم که یه وقت من در یه مجلسی عرض کردم، علمای علم اخلاق تا 180 گناه را برای زبان لیست کردن. همین زبان تا 180 گناه ازش صادر می شود. لذا عزیزان، حالا ماه رجب با همه این فضائل اگر کسی زبونش کنترل نباشد تباه می کنه اعمالشو. در یک حدیثی رسول خدا می فرماید یعذب الله اللسان به عذاب لا یعذب بهی شیئا من الجواره. روز قیامت زبان گناهکاران را سخت ترین عذاب ها براش در نظر گرفته شده. فیقول یا رب عذبتنی به عذاب لم تعذب بهی شیئا من الجواره. زبان روز قیامت به خدا عرض می کند پروردگارا، چرا ما را داری عذابی می کنی که بقیه اعضای این گناهکار اون عذاب نمی شد؟ سخت ترین عذاب ها مال زبانه. رسول خدا می فرماد از طرف پروردگار خطاب می شود فیقال له خرجت منک کلمتون، از تو سخنی خارج شد که فبلغت مشارق الارض و مغاربها، از مشرق عالم به مغرب عالم رسید. آقا تو خانش نشسته گوشی تلفن رو بر می داره، با اون سر دنیا داره صحبت می کند و غیبت و آبروی کسی را می بره. این حدیث ایمان ما مردم رو امروز باید کامل تر کنه ها. حالا زمان پیغمبر شاید هضم این روایات برای مردم یه خورده ثقیل بود، اما امروز شما دارید میبینید یه سخن از مشرق به مغرب برسد خیلی راحت شده. بن حضرت فرمود خدا میفرماید از تو سخنی خارج شد که از مشرق عالم به مغرب رسید، نتیجه این سخن فصف که به حد دم الحرام، خون حرامی ریخته شد، یعنی جان کسی از بین رفت، زندگی کسی گرفته شد، وانتهب به المال الحرام، مال کسی از بین رفت به خاطر سخن گفتن تو، حرف زدن تو، مال کسی رو ضایع کردی، وانتهک به الفرج الحرام، حرمت کسی شکسته شد، ناموس کسی را بی اعتبار کردی با یه سخن گفتن. لذا این زبان خیلی عضو خطرناکی است اگر ازش غافل بشید، و خیلی عضو پربرکتی است اگر مراقب باشید. حالا راه های درمان چیست؟ ما ماه رجب میخوایم خودمون رو درمان کنیم، به حسن ذکر برسیم. چند چیز رو آیون تو روایات داریم رعایت کنید تا زبانتون سالم باشه. یک، سکوت کردن. اولین توصیه که ما تو روایات هم داریم، اهل البیت هم سفارش کردن، معمولا ائمه به شیعانشون فرمودن سکوت کنی. آقا امیرالمومنین میفرماید من کتاب تورات حضرت موسی رو خواندم، از کل تورات یک جمله انتخاب کردم، از کل تورات، و اون جمله این است: من سمت نجا. کسی که خاموشی انتخاب کرد نجات پیدا میکنه. آیون عرفا میگن هر چه کمتر حرف بزنی دلت نورانی تر میشه. پر حرفی بده، کثرت سخن گفتن در جایی که ضرورت نداره انسان میبره تو وادی گناه، تو وادی معصیت. و از علائم سلامتی هم داریم انشاءالله بعد از 120 سال که رفتید اون دنیا و بعدم قیامت و انشاءالله خواستید بهشت بروید، یکی از عبارتهای سردرمای ورودی بهشت از علائم سلامتی رو با قلم قدرت خدا نوشته شده است: قلت الکلام، کم سخن گفتن. لذا خود این پرحرفی هم انسانو میبرد تو لغزش‌های گناهان لسانی که مجازات‌های خطرناکی داره، و هم نورانیت دل رو از انسان‌ها میگیره. امیرالمومنین فرمود هر کی میخواد سالم بمونه، من سمت نجا، سکوت، خاموشی انتخاب کنید، صمت عادت کن که از یک گفتنت میشود زنار این تحت الحنک. آقای عبدالعظیم حسنی خدمت امام هشتم رسیده بود، آقا فرمودن آقای عبدالعظیم من یه پیغامی دارم برای شیعیانم، پیغام یه فرازهایی دارد در توحف العقوله، یه قسمت از پیغام امام هشتم این است. حضرت فرمودن به شیعیانم بگید مرهم به سکوت، خودتون عادت به سکوت بدید، کم حرف باشی، تا نشستی شروع نکن به صحبت کردن، کم گوی و گزیده گوی، چون در تا زندک تو جهان شود پر. امام فرمودن به شیعه بگید ما انتظار داریم از شما، خودتون عادت به سکوت بدید. و روایات دیگر، حالا چون باز ایام ایام امام باقر است، از صاحب این ایام یه جمله دیگری عرض کنم. یه شخصی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله سکوت بهتر است یا سخن گفتن؟ خب ما تو روایات که نگاه میکنین نوعا ائمه میفرمان سکوت کنید، تو نوع توصیه های اهل البیت این است که سکوت رو انتخاب کنید. از امام سوال کرد که آقا سکوت بهتر یا سخن گفتن؟ امام فرمودن اصلا نمیشه این دو رو با هم سنجید، مقام سخن گفتن خیلی بالاتر و والاتر از سکوته. امام فرمودن شما سکوت را با سخن گفتن تعریف میکنید، ولی سخن گفتن رو با سکوت نمیشه تعریف کرد. شما امروز روابطهای بین المللی با سخن گفتنه، نوع این مرابده هایی که مردم با یک دیگر دارن، از هنرهای مهم انبیا سخن گفتن زیبا بوده که انبیا به جا می گفتن، سنجیده می گفتن، محترمانه سخن می گفتن. پیغمبر شما اونگونه زیبا سخن می گفت که قریش بر علیه پیغمبر تبلیغات را انداختن، گفتن این آقا سحر کلام داره، حالا که پیغمبر عدد سحر و سایری نبود، پیغمبر خیلی زیبا سخن می گفت. یک پیغمبری که لال باشد شما تو سلسله جلیله انبیا نداری. ائمه ما در سخن گفتن فرد اعلای زمان خودشون بودن. امام فرمود شما سکوت رو با سخن گفتن تعریف می کنید، ولی سخن گفتن رو با سکوت نمیشه تعریف کرد. همه انبیا مأمور به سخن گفتن بودن. طرف عرض کرد یا ابن رسول الله پس چرا شما مردم رو دعوت به سکوت میکنید؟ چرا ما هر چی از شما میشنویم امر به سکوته؟ امام فرمودن چون ما از شما شیعیان مطمئن نیستیم، اطمینان نداریم از شما. میدونی من یه مثالی بزنم که مطلب جا بیفته، خیلی هم بهمون بر نخوره. آیون تو منزل یه بچه خردسالی شما دارید، یک ساله، دو ساله، سه ساله، یه کارد تیزی بر میداره دست میگیره، چکار میکنی؟ نگاش میکنی؟ سری پدر، مادر، بزرگتران میدون این کارد از دست این بچه میارن بیرون، بچه گریه هم میکنه، شما اعتنا به گریهش هم نمیکنی، یا خطر داره به خودش آسیب میرسونه. اما اگر یه جوان فهمیده، یه سنجیدهی که روش استفاده از این شیء رو بلده، تالا شده شما از دست جوان دانشجود کارد رو بگیری؟ حالا شده به یه جوان فهمیده بگه آه کارد بده من خودم برات میوه پوست میگیرم، تذکرم بهش نمیدید، چون اون میفهمه چگونه استفاده کنه. خیلی از ما مردم در سخن گفتن مراقب سخن گفتنمون نیستیم، چون نیستیم امام فرما ساکت باشی بهتره، حرف نزن، ساکت باش. اما ببینید شخصیتی میشه زرارت ابن اعین، امام صادق، امام باقر، سلام الله علیهما به زرارت ابن عیان فرمودن هر جا هستی حرف بزن، هر جا هستی سخنرانی کن، هر جا هستی ارشاد کن، چون امام مطمئن زراره تو دست انداز گناه نمیفته. او حرف که میزند هدایته، او حرف که میزند تنویر قلوبه، روشن کردن دلهاست. لذاست که این که امر به سکوت شده، امام فرمودن این که ما امر به سکوت میکنیم چون از شما اطمینان نداریم. اگر امام باقر فرمود، فرمودن اگر ما از شما شیعه ها مطمئن بودیم هر آینه امرتون میکردیم حرف بزنید و سکوتم نکنید، چون اطمینان نداریم. لذا حضار محترم، برای درمان بیماری های لسانی اولین راه کار سکوت. آقا علی علیه السلام میفرماید اذا تم العقل نقص الکلام، عقل وقتی کامل بشه ها حرف کم میشه. یه آدم های پخته خیلی کم حرفن، هرچی عقل انسان بیشتر میشود سخن گفتن او کاسته میشود. نقص الکلام، در روایت هم داریم المرء مخبوع تحت لسانه، انسان ها زیر زبانشان پنهانن، که شاعرم میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خودتون رو زیر این زبانها حفظ کنید. این یک امر به سکوت. دومین دستوری که ما تو روایات داریم برای کنترل لغزش های لسانی، تفکر قبل از تلفظه. میگن قبل از اینکه حرف بزنی اول فکر کن چی میخوای بگی. آی حرف از دهنت در اومد دیگه نمیتونی جلوشو بگیری. گاهی اوقات یه کلمه حرف میزنی وقت میبینی آبروی یه قومی رو شما بردی. من بارها عرض کردم بعضیا خیلی راحت آبروی یه شهری رو میبرن، ترکا اینطور، لورها اینطور، فلان شهر اینطور، شمالی ها اینطور، جنوبی ها اینطور. بنده خدا تو آبروی جمعیتی رو داری میبری با این غیبت، و قیامت میبینی او قوم و ملیت دنبالت هستن. حالا بیا ثابت کن. طلبکار برای خودت درست میکنی، نه یه نفر، نه دو نفر، میلیون ها نفر. خیلی باید مراقب باشی. یه همون لغزش های لسانیست. بعد یه وقت اشاره کردم، خدا رحمت کنه پدر بزرگ ما رو، ایشون با این طلاب توصیه میکردن که آیا کسی اشتهاء به گناه لسانی هم داره غیبت، حداقل غیبت پدرشو بکنه، غیبت مادرشو بکنه، غیبت نزدیکانتون رو کنید که روز قیامت این عبادتاتون رو که وقتی میخوان ببرن بابات ببره، مادرت ببرد، یه وقتی اون بابای قریب اون بیگانه نبرد، بذار راه دور نرود. به حقیقت هم همینه. کسانی که قبل از سخن گفتن فکر میکنند و سخن میگویند لغزش هاشون خیلی میاد پایین. ما اینجا روایت هم داریم علی علیه السلام میفرماید لسان المؤمن وراء قلبه، زبان مؤمن پشت قلب اوست. زبان مؤمن پشت قلب سنگر گرفته، یعنی مؤمن وقتی میخواد حرف بزند سخنانش از فیلتر قلب میگذرد. اول حرفهای ارزیابی میشه، من میخوام این جمله رو بگم، این جمله جاشه بگم یا نه. گاهی اوقات یک کلمه میخوام بگم بعدم پشیمان میشم، اما دلی که شکست، گاهی اوقات دیگه حالا معذرتم که میخوای خاطر طرف رو مکدر کردی. برادر عزیز، سر فرزند داد زدی، سر خانم داد زدی، سر شاگرد داد زدی، سر پدر و مادرت فریاد زدی، دل شکستی، حالا میای میگی معذرت میخوام، عذرخواهی هم میکنی، اما او دل شکسته دیگه نمیشه به ایراحتی جبران کرد، ظرف و شکستی. مؤمن علی علیه السلام میفرماید زبانش پشت قلبش. حرف میخواد بزند اول باید قلب اوکی بده به قول امروزی ها، بعدن حرف رو میزند. اما آدم منافق، قلب المنافق وراء لسانه، منافق ها قلبشون پشت سر زبونشون، یعنی اول حرف میزنه تازه بعد یادش میاد که چی باید میگفته، حالی حرفی که زدیم درست بود یا نه. لذا تفکر قبل از تلفظ. سوم از دستوراتی که تو روایات ما برای جلوگیری از آسیب‌های لسانی بیان شده، توجه به ضبط اعمال و ضبط اصوات. مردم صداهاتون رو دارن ضبط میکنن، مردم از اعمالتون دارن فیلم برداری میکنن. الان شما ببینید گاهی اوقات ما مقابل دوربین هستیم، یه جایی دارید صحبت میکنید صداتون رو ضبط میکنن، چقدر رعایت میکنید؟ یا اینجا دوربین مخفی است، جلو دوربین هستیم، ولی یه وقتی سیمای جمهوری اسلامی نشون میداد، حالا ایام عید برای رفع خستگیتون بد نیست، یه دوربین مخفی رو توی یکی از فروشگاه‌های تهران جا گذاشته بودن، این از توی اون ویترین پیاده رو داشت فیلم برداری میکرد. یه نوت 1000 تومانی من انداختن تو پیاده رو. ببین مردم چه کار میکنن، یه کسی رد شد 1000 تومانی رو دید، یکی دو بار پاشو زد به این اسکناس 1000 تومانی، به پاش این رو اون روش کرد، ببین 1000 تومانی هست نیست، بعد مثل که مردد شد برداره بر نداره، بر نداشت رفت، که این خبرنگارم میره با اینا مصاحبه میکرد که ها چرا بر نداشتی؟ میگه برای خودم دردسر نمیخواستم درست کنم. یکی دیگه آمد یه نگاه کرد رد شد رفت، یکی آمد نگاه کرد برداشت، به چند نفرم سوال کرد و بعدم آمد تو همون مغازه‌ای که دوربین بود، گفت من 1000 تومانی جلو مغازه شما پیدا کردم، مال هر کی هست، اگه آمد بهش بدید. یکی هم برداشت گذاشت تو جیبش و رفت، گفت المال مال الله. آیون به خدا قسم 24 ساعت زندگیتون دارن فیلم برداری ازتون میکنه. دوربینای صدا و سیما همه جا نیستن، اما دوربین خدا تو اتاق دربستت هم هست، پای ماهواره هم هست، تو کشور خلیجم که میرید، اروپام که میرید، هر جا که میرید اونجا دارن ازتون ضبط میکنن. بعد آقا میگه آقا چطوری کارای زندگی ما رو بهمون نشون میدن؟ میگم روز قیامت حالا خواهی دید، ما سیدیشو حالا در حد سیدی حرف میزنیم، تا امروز اگه بخوایم تعریف کنیم نامه اعمالمون رو چجوری دستمون میدن، خدا میاردش روی لوح فشرده 2-3 گرمی یه سیدی، میگه کل زندگی تو هست، کاراتو نشون بدیم. یادت میاد فلان شب فلان مجلس فلان حرفو زدی؟ بیاد رو مانیتور محشر بشریت ببیند. امام صادق میفرماد وقتی نامه های اعمال مردم رو به مردم عرضه میکنن، اینقدر پرونده ها دقیق و سنجیده است که مردم از خجالت سراشون رو میندازن پایین. گاهی گاه دیدید کسی رو غافلگیر میکنن تو گناه، دیگه حرف برای گفتن نداره، میگن چرا این کارو کردی؟ میگه نمیدونم، اشتباه کردم، حرف ندارم برای گفتن. فراموش نکنیم که اعمالمون رو دارن ضبط میکنن، اصواتمون رو هم دارن ضبط میکنن، صداهاتون هم دارن ضبط میکنن. تو خونه دربسته داد میزنی، فحش میدی، حالا فلان جا چون حالا زور دستته صدا تو بلند میکنی، این صدای بلند رو ضبط میکنن و قیامت در پیشگاه الهی باید پاسخگو باشی. لذا در روایت داریم، قرآن هم میفرماد، قرآن میفرماد روز قیامت روزیست که یوم تبل سرائر، روز قیامت پرده ها میره بالا، اون وقت میبینی اعمال، زبان شهادت میدهد، دست شهادت میدهد، پا شهادت میده، چه کردیم، چه گفتیم، چه رفتار ناشایستی از ما سر زده شد. اینم آیون میتونه کنترلمون کنه. وقتی میخوایم حرف بزنیم حواسمون باشه ضبط صوت خدا داره ضبط میکنه، چی داریم میگیم، چه حرفی رو داریم میزنیم، به کی داریم میگیم، آیا این حرام است، حلال است، تندی نیست، با پدر و مادرت داری حرف میزنی، چجوری داری حرف میزنی، پشت سر رفیقت داری سخن میگی، چگونه داری سخن میگی. اینم نکته دیگر. نکته دیگر برای کنترل لغزش های لسانی، توجه به نظارت پروردگار. مردم خدا رو هم فراموش نکنید. یه بخشی از آسیبایی که انسان ها میبینن مال این که خدا رو یادشون میره. مرحوم علامه طباطبایی جز آخرین توصیه های زندگیش به مدرسین حوزه علمیه قم همین آیه کوتاه از سوره مبارکه البقره بود، علم یعلم به ان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خدا او رو میبینه؟ ما اگر نظارت خدا رو فراموش نکنیم که در پیشگاه خدا کسی جرأت نمی کند که تهمت بزنه، آبروی کسی رو بریزه. آیا من یه مثال عرض کنم، شما امروز امروز بیان به یک کسی بگن که آقا ما به شما 10 میلیون تومان میدیم ربع ساعت لخت و اور بیا تو خیابون بگن، که حاضر این کار رو بکنه؟ مگه دیوانه باشه؟ نه 10 میلیون، بگن 1 میلیارد حاجی بهت میدیم لخت مادرزاد ربع ساعت تو پیاده رو به خیابون قدم بزن. کسی حاضر این کار رو بکنه؟ چرا نمی کنیم؟ چون از ناظر محترم خجالت میکشیم، میگیم دارن میبینن ما رو، آبروی ما میرود، قبح این کار برای ما جا افتاده که لخت جلو دیگران گشتن زشته، ولی مردم به خدا قسم زشتی گناهان لسانی بدتر از اینه، ولی برای خیلی ها زشتی گناهان لسانی جا نیفتاده، ما برای اون جا نیفتاده. ما 1 میلیارد هم بهمون بدن لخت نمی کردیم، نه جلو قریب. یه آقایی بود راننده یه تاکسی، من خیلی لذت بردم، گوه هاج آقا 4 تا دختر بزرگ کردم، شوهر دادم، این 4 تا دختر تو ایام که تو خانه من بودن یک بار پای نیمه لخت من رو ندیدن، آفرین بر این پدر. حالا آقا پدر نیمه لخت جلو دختر جوون ظاهر میشه، بابا خجالت بکش. پدری درست، محرمی درست، بذر فساد رو تو کانون زندگی کش نکن. این دختر جوانه، مادر محترم، مادر محترمه، پسر تو پسر توست، اما این جوان در اوج شهوته، با اون لباس رقیق نازک لباس خواب جلو پسر جوان داره چی ظاهر میشی؟ این حرام اخلاقی است. حالا اگه حرام شرعی نباشه، آنون یه سری زشتی هایی که واقعا زشتی هایی ما جا نیفتاده. عمل منافی عفت، شما متدینین افتخار میکنید که ما تو زندگیمون ارتباط نامشروع نداشتیم، چه مرد چه زن، اما پیغمبرتون میفرماد غیبت که بدتر از زناست. امام باقر که میفرماید غیبت که دروغ که بدتر از شراب خوریست. علی علیه السلام که میفرماید غیبت و دروغ که بدتر از ربا خوریست. ما 1 ریال ربا نمیخوریم چون قبع و زشتیش برای اون جا افتاده، از ربا بدتر دروغ و غیبت، ولی متاسفانه میبینید آلوده ایم. نظارت الهی رو فراموش نکنیم. نکته 4 و کسانی که نظارت الهی رو فراموش نمی کنن گناه نمی کنن. کدوم خدا؟ خدایی که لا تأخذ او سنتون ولا نوم، خدایی که خواب نمیگیره او رو، چرت نمیگیره او رو، همیشه بیداره، در پیشگاه خدا هستیم. من یه جریانی رو نقل کنم از همین لغزش های لسانی. ظاهرا مرحوم آیت الله نهاوندی اون چیزی که ذهنم میاد ایشون نقل میکنن، میگن یه وقت یه کسی رفت تو بازار برده فروش ها یه برده ای بخره، وقتی قیمت کرد که این برده ها چند، خب اون فروشندم آدم حلال خوری بود، روایت هم داریم اگه جنستون عیب داره بگید عیبشو، اگه از جنس عیب دار رو به عنوان جنس سالم بفروشه این درآمد حرامه، کسب حرامه. قیمت ها رو که پرسید با این مثلا 200 درهم، این 300 درهم، این چقدر، این چقدر، توی یک جوان رشید سالم تندرستی گو این 100 درهم. گو چرا این قیمتش کمه؟ ولی که این اتفاقا به درد کار میخوره، جوان سالمیست، برده سالمیست. گو این فقط یه عیب داره که این عیب قیمتشو پایین آورده. گو عیبش چیه؟ گو این سالی یه دروغ میگه. گو سالی یه دروغ؟ گو بله. و اگه سال یه دروغی که اشکالی نداره، گفت این عیب دروغگویی دارد، گفت من قبول دارم، پولو داد و خرید اینو آورد منزل. اینم یه مدتی تو خانه آقا رو شناخت، خانم رو شناخت، رفت آمدها رو شناخت، مراوده ها رو شناخت. خوب که به اوضاع خانه آشنا شد، خدا نکند کسی از خدا غافل شود. میگن بترس از کسی که از خدا نمیترسه، او که از خدا میترسه که خلاف نمیگه، دروغ نمیگه. خوب که به اوضاع خانه آشنا شد، یه روز آمد کنار حاج خانم، گفت حاج خانم، گفت بله، گفت ما نمک شما رو خوردیم، میخوایم نمکدان نشکنیم. گفت چیه؟ گفت شما از شوهرتم خبر داری بیرون میره چه کار میکنه؟ گفت بله، شوهرم، ما سالها زن و شوهریم، آدم مطمئن، امین، پاک، خوب. گفت نه این طورام که شما میگید نیست. گفت چطور؟ و شوهر شما بیرون از منزل با یه خانم دیگه هم در تماس. و شوهر من گفت بله. گفت این حرفا چی میزنی؟ گفت خانم من بهت ثابت میکنم، بذار وقتش که رسید. این زن بیچاره رو انداخت تو تشویش. مردم با حرف یه آدم نادون زندگیتون رو به هم، خانما حواساتون جمع، آیون حواساتون جمع، آدم بی ایمانم کم نیست. یه دفعه یه جمله میگه، یک صحبتی میکنه، میخواد زندگی تو به هم بزنن. تو عاقل باش زندگی رو به هم نزن. این خانم مضطرب متوحش، استرس وجودش رو گرفت. به این خانم گفت من حالا دنبال راهکارم که دل شوهرتو به سمت شما نرم کنم. بعد یه مدتی آمد پیش این شوهر، گفت آقا ما نمک شما رو خوردیم، نمکدان نمیخوایم بشکنیم، شما به این خانمت اطمینان داری؟ گفت خانم منه، سالها زنمه. بله، چطور اطمینان ندارم؟ گفت مگه چی شده؟ گفت شما نیستی خانه، من تو خانه هستم، مدتی که غلام شما هستم، این خانم شما با یه مرد نامحرمی هم ارتباط داره. زبان ببینی چه کار میکنه. و صفک بهی دم الحرام، گاهی اوقات خون حرامی ریخته میشود. باید گفت صدق رسول الله، اینجا نمودش پیداست. گفت خانم من؟ گفت بله. گفت تو دهن تو میزنم؟ گفت آقا ناراحت نشد، من اگر به ات ثابت نکردم که زن شما با نامحرم در تماسه، هر کاری خواستی بکنی بکن، ولی صداشو الان در نیار، بذار زمانش که رسید من به ات میگم. این مرد ساده هم باور کرد. خب این زن و شوهر یه خورده بینشون کدورت شد. بعد از یه مدتی رب به این خانم گفت رفتم یک آقای رو دیدم، گفته یه دعایی می نویسم که مهر و محبت این مرد رو فقط متوجه خانمش کنم، ولی شرطش اینه خانم ای یک تار مو از زیر گردن شوهرش با کارد ببره. این بشر خدا می فرماید کارش به جایی می رسه که بدترین جانور رو زمین می شه. با کارد یه تار مو از زیر گردن. گفت چجوری من یه تار مو از زیر گردن شوهرم با کارد؟ گفت شب که شوهرت خوابید، خواب رفت، شما یه کارد تیز بردار، یه تار موشو ببر بده به من، من یه دعایی میخوان بنویسن که دیگه دومی نداره. این زن سادم باورش شد. از اون طرف آمد به شوهر گفت آقا گفتم خانمت با یه کسی ارتباط داره؟ ها گفت بله. گفت این خانمت با اون مرد نامحرم قرار گذاشته، قرار شده امشب زنت وقتی خوابی بیاد با کارد سرتو ببره. یقدر زندگی ها هست مفت مفتی آیون به هم میخورد به خاطر حرف های بعضی آدم های مغرض بیدین و خدا نترس. گفت شما امشب که رفتی تو رخت خواب نخواب، تظاهر کن خوابت برده، اگه زنت با کارد نیامد سرتو ببره. این مردم رفت تو بستر و شب شد، گرفت خوابید و تظاهر کرد خوابم، زن بیچاره از همه جا بیخبرم بلند شد رفت تو آشپزخانه، کاردی برداشت آمد، آمد شوهرم زیر چشی داره نگاه میکنه، دید نه داره میاد، آمد کارد، آمد نزدیک نزدیک تا رسید به گردن، بلند شد کارد از دست خانمش گرفت، خانم و خوابون روز زمین، سر خانمشو برید. این بی‌انصاف هم داشت نگاه میکرد، تا این صحنه رو دید دوید رفت توی محله خانم، برادر پدر فامیل اون زن رو صدا زد نیمه شب، گفت چه نشستید؟ دامادتون سر دخترتون رو برید، سر خواهرتون رو برید. فامیل زن ریختن آمدن دیدن بله سر خواهرشون بریده، داماد رو خواباندن، سر دامادم بریدن. دوید رفت تو فامیل طایفه شوهر گفت چه نشستید؟ فامیل عروس پسر شما رو کشتن، آقا رو کشتن، اونام ریختن آمدن، یه عده این وسط کشته شدن. راوی میگه بعد از مدت‌ها این آقا رو توی شهری دیدم، گفتم بی انصاف این کار بود تو کردی؟ گفت این که کاری نبود، من اگه میخواستم دو تا مملکت رو میتونستم به هم بریزم. آن اینا مال این که از خدا نمیترسیم، از خدا حساب ببریم. مادر شوهرها، عروسها، دامادها، پدرزنها، مادرزنها، هممون مراقب باشیم حرف میخواییم بزنیم خدا میشنود. در محضر خدا هستیم. و نکته پایانی، عواقب کار رو هم فراموش نکنیم، که بالاخره این کار سخنهای ما یه پایانی هم دارد، تبعاتی دارد، تبعات اون رو باید پاسخگو باشیم. انشاءالله که خداوند ما رو از لغزش‌های لسانی محفوظ بدارد، چون ایام ایام ولادت امام باقر برادر عزیزمون جناب آقای محمدپور همه رو به فیض خواهند رسان. جهت مولودخوانی و استفاده عزیزان عنایت کنید. صلواتی ختم.